تشکر سفی الله استانکزای، خسته نباشین. سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز چهارشنبه 8 ماه اسد سال 1399 هجری شمسی برابر است با 29 ماه جولای سال 2020 میلادی. در این مجله خبری گزارش داریم در مورد واکنش ها به اعلان آتش بس طالبان در 3 روز عید قربان، نظر تحلیلگران در این مورد و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان میگوید طالبان نباید آلت دست بیگانگان قرار گیرند. وزارت دفاع افغانستان از عقب زدن حملات طالبان در بدخشان و تلفات به این گروه خبر میدهد. مراسم حج سال جاری امروز تحت محدودیت های جدی آغاز می شود. تفصیل خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید طالبان نباید آلت دست بیگانه ها قرار گیرند. آقای غنی این سخنان را دیروز در نشست سام در کابل خطاب به ملا هبت الله آخونزاده رهبر طالبان ابراز کرد. او افسود:
کسی در پردیو آلت نسی چه افغانان بوست در افغانان رو پوازه لوگه به چه حیثیتی، چه ویاری، چه افتخاری. هر وار سالیسه بو زتلی اولاد تاسی مکتراکتونه دیگی.
رئیس جمهور غنی این سخنان را چند ساعت پس از یک اعلامیه دیروز طالبان گفت. در این اعلامیه به نقل از آخونزاده آمده است که امضای موافقتنامه با ایالات متحده و سپس تلاش ها برای مذاکرات بین الافغانی موارد است که این گروه مسئولیت های خود را ادا کرده است. چند ساعت پس از این اعلامیه طالبان به مناسبت فرارسیدن عید قربان آتش بس 3 روزه را اعلام کردند. وزارت دفاع ملی افغانستان از عقب زدن حمله تهاجمی جنگجویان طالبان در ولسوالی کرانمنجان ولایت بدخشان خبر می‌دهد. فواد امان معاون سخنگوی این وزارت دیشب به رادیو آزادی گفت طالبان به تازگی بر پسته نیروهای امنیتی و دفاعی در این ولسوالی هجوم بردند.
طالبان متاسفانه از چند روز به این طرف حملاتشان در شمال افغانستان به خصوص در ولایت بدخشان شدت بخشیدند و متواتر برای موازی و پستای نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در ولسوالی کرانمنجان حملات خود داشتند و خوشبختانه حملاتشان با مقاومت شدید نیروهای امنیتی و دفاعی روبرو شد و حملاتشان به عقب زده شد. تلفات سنگین هم برشان وارد گردید. در تازه ترین درگیری ها 9 طالب کشته شدند و 11 تن دیگرشان زخمی شدند.
اما طالبان این ادعای وزارت دفاع افغانستان را تایید نکردند. در بدخشان در کنار طالبان افغان جنگجویان خارجی نیز حضور دارند. زکریا سودا والی بدخشان در ماه سر به رادیو آزادی گفته بود که جنگجویان خارجی عمدتاً از کشورهای آسیای میانه، تاجیکستان و ازبکستان در کنار ستیزه‌جویان چچنی و اویغورهای منطقه شنجن چین در برخی از مناطق کوهستانی آن ولایت از جمله بخش‌های ولسوالی‌های وردوج، یمگان و دره خستک از سال‌های سال فعالیت دارند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. قرار است مراسم حج امسال امروز چهارشنبه با محدودیت‌های زیاد آغاز شود. پیش از همگیری ویروس کرونا حدود 2.5 میلیون مسلمان در این مراسم اشتراک می‌کردند. اما عربستان سعودی اجازه نداده است که بیش از حدود 1,000 تن در مراسم امسال حضور یابند. 70% زائران خارجی و 30% آنها شهروندان سعودی خواهند بود. مقام های این کشور ماه گذشته اعلام کردند که بنابر همگیری ویروس کرونا مراسم حج در سال 2020 به گونه محدود برگزار خواهد شد. حدود 253,000 مورد مثبت این ویروس در عربستان سعودی ثبت شده است. گزارش جالبی را در این مورد در صفحه فیسبوک رادیو آزادی تماشا کرده می توانید. در میان وضعیت بد اقتصادی در ایران، اعتراض ها و اعتصاب های کارگران در هفته های اخیر شدت یافته است. آنها از پرداخت نشدن دستمزدشان و شرایط بد کاری شکایت دارند. کارگران کارخانه ها، معدنچیان و نیز کارمندان صحی در میان معترضان شامل هستند. بسیاری از آنها میگویند ما هاست که معاش دریافت نکردند. تعداد دیگر این کارگران از عدم امنیت شغلی شکایت میکنند. از این اعتراض ها با وصف جان باختن دست کم 16,000 تن در نتیجه همگیری ویروس کرونا در ایران خبر میرسد. بر اساس آمار رسمی نزدیک 300,000 تن به این ویروس در ایران مبتلا شدند. اما باور بر این است که بسیاری از موارد مثبت ویروس کرونا در این کشور گزارش نشدند. و الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس میگوید آزمایش ویروس کرونا وی مثبت بوده است، اما لوکاشنکو افزوده است که هیچ نشانه از ویروس کرونا نداشته و بدون اینکه در شفاخانه بستری شود بر ویروس غلبه حاصل کرده است. و دیروز در منسک پایتخت بلاروس هنگام صحبت با افسران وزارت داخله خسته به نظر می رسید. بر اساس آمار رسمی در بلاروس تا کنون بیش از 67,300 مورد مثبت ویروس کرونا ثبت شده است. پایان اخبار.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت چند شهر بزرگ کشور را بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چون پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33 و پایین‌ترین 20. جلال آباد آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 40 و پایین‌ترین 25. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 43 و پایین‌ترین 25. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38 و پایین‌ترین 28. و کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41 و پایین‌ترین 26.
ساعت 7:37 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. مقامات افغان و جامعه جهانی از اعلان آتش بس طالبان در 3 روز عید قربان استقبال کردند. یک تحلیلگر میگوید
میتونه که یک قدم مثبت ترقی شود، ولی به این معنی نیست که حتما منجر به دید و بازدید و گفت و شنود در خلال چند روز خواهد شد.
مصاحبه با یک کارشناس سیاسی در مورد دورنمای صلح افغانستان. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. کاهش درجه رشد اقتصادی در سال جاری در افغانستان. مقام‌های آمریکایی و روسی گفتگوهای 3 روزه خود را در مورد کنترل تسلیحات اتمی آغاز کردند و صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی.
در جریان ازی که ما در 15 هنرهای زیبا درس می‌خواندم در شهر نو کابل یک گالری داشتیم، در اونجا مسئول فعالیت‌های هنری بودیم و آثار بسیار خلق می‌کردیم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حکومت افغانستان از اعلام آتش بس موقت از سوی طالبان استقبال کرد. طالبان دیروز اعلام کردند که در 3 روز عید قربان آتش بس میکنند. سفارت ایالات متحده در کابل، ناتو و اتحادیه اروپا از این تحول استقبال کردند. ژکفر احمدی گزارش میدهد.
آتش بس 3 روزه در افغانستان به روز جمعه 10 اسد روز اول عید قربان برقرار خواهد شد. گروه طالبان دیروز اعلام کرد که به مناسبت عید به گونه موقت آتش بس می کند. ارگ ریاست جمهوری افغانستان بیدرنگ استقبال کرد. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری در حساب تویتر خود نوشت رئیس جمهور غنی به تمامی نیروها دستور می دهد تا زمانی که طالبان آتش بس را نقض نکنند علیه آنها عملیات انجام ندهند. آقای صدیقی افزوده است که مردم افغانستان خواهان آتش بس دوامدار و آغاز مذاکرات مستقیم صلح میان حکومت و طالبان هستند. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نیز در خبرنامه گفته امیدوار است که بعد دنبال آتش بس موقت مذاکرات بین افغانها آغاز شود و دو طرف آتش بس همیشگی در کشور اعلام کنند. در خبرنامه به نقل از عبدالله رئیس این شورا آمده است که افغانها از جنگ و خشونت خسته شدند. تحولهای تازه دو طرف را چقدر به گفتگوهای بین افغانها نزدیک می سازد. عمر صمد همکار ارشد در شورای اتلانتیک مستقر در امریکا برادیو آزادی این گونه پاسخ داد.
میتونه که یک قدم مثبت تلقی شوه، ولی البته به این معنا نیست که حتما منجر به دید و بازدید و گفت و شنود در خلال چند روز خواهد شد، هرچند گفته شده که تمایل به دید و بازدید و گفتگو در خلال یک هفته بعد از آتش بس وجود داره. این حرف مثبت است، حرف خوب است، یک قدم مثبت است بعد از موقفگیری های بسیار سخت گیرانه و سخت سرانه که طرفین داشتند.
در حدود 20 سال پسین مردم افغانستان گواه سومین آتش بس میان طالبان و حکومت خواهند بود. دو طرف برای نخستین بار در عید قربان سال 2018 و برای دومین بار در عید فطر امسال نیز به گونه موقت آتش بس کردند. راس ویلسون شارژ دافیر سفارت ایالات متحده در کابل از اعلام آتش بس در عید قربان استقبال کرده. او دیشب در حساب تویتر خود نوشت که افغانها شایسته تجلیل از عید در صلح هستند. آقای ویلسون افزوده است انتظار دارد که هر دو طرف تعهداتشان را عملی کنند و به سوی آغاز گفتگوهای بین افغانها به سرعت گام بردارند. مرکز ناتو در افغانستان اعلام آتش بس را گام مهم در پروسه صلح کشور خوانده. این پیمان دیشب در حساب تویتر خود نوشت که آتش بس باید به زودترین فرصت ممکن به آغاز گفتگوهای بین افغانها بیانجامد. رولاند کوبیا نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان نیز از اعلام آتش بس موقت استقبال کرده. او دیشب در حساب تویتر خود نوشت که آتش بس فراتر از روزهای عید ادامه یابد. تکمیل نشدن روند مبادله زندانیان مانع بزرگ در برابر آغاز مذاکرات بین افغانها دانسته می شود. رئیس جمهور غنی به روز سه‌شنبه در کابل گفت حکومت افغانستان برای نشان دادن تعهدش به صلح به زودی روند رهایی 5000 زندانی طالبان را تکمیل خواهد کرد.
جمهوری اسلامی به زودی آزادی 5000 زندانی طالبان را تکمیل خواهد کرد که جز تبادله با اسیران قوای دفاعی ملی افغانستان می باشد. با این اقدام ما امیدوار آغاز مذاکرات مستقیم با طالبان در یک هفته می باشیم. ما از طالبان می خواهیم که در میز مذاکره با ما همراه شوند تا یک صلح دائمی در افغانستان برقرار شود.
بر اساس گزارش ها حکومت افغانستان تا کنون حدود 4400 زندانی طالبان را آزاد کرده و گروه طالبان از رهایی اضافه از 860 زندانی مربوط به حکومت خبر داده است.
گزارش بود در مورد این که حکومت افغانستان از اعلان آتش بس موقت سوی طالبان استقبال کرده است. طالبان دیروز اعلان کردند که در سه روز عید قربان آتش بس می کنند. آتش بس سه روزه در افغانستان به روز جمعه 10 اسد روز اول عید قربان برقرار خواهد شد. ژکفر احمدی در این مورد با شفیق امین استاد پانتون و تحلیلگر مسائل سیاسی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که این تحول دو طرف را چقدر به گفتگوهای بین الافغانی نزدیک می‌سازد.
فکر می‌کنم که ظاهراً یگانه مانعی در برابر مذاکرات بین الافغانی مسئله رهایی زندانیان باقی مانده از همان لست 5000 نفری است که با اعلام آمادگی حکومت افغانستان برای رهایی این زندانیان فکر میشه که مذاکرات بین الافغانی به زودترین فرصت آغاز خواهد شد. اما به باور من بعضی از چالش ها هنوز هم در برابر مذاکرات بین الافغانی وجود داره، از جمله این چالش ها تشکیل حکومت مشارکتی که هنوز هم در این رابطه چالش ها دیده میشه، و چالش دوم این است که تعریف طالبان از مذاکرات بین الافغانی چی خواهد بود. من فکر میکنم که اینها هم به عنوان چالش های بالقوه در برابر آغاز مذاکرات بین الافغانی قرار داره.
بله آقای امین، حکومت افغانستان سه روز آتش بس را کافی نمیدانه و روی برقراری آتش بس همیشگی تاکید میکنه، همچنان متحدان غربی افغانستان. اما به نظر شما چرا طالبان تا اکنون درخواست آتش بس همیشگی را نپذیرفتند؟
خب اگرچه طالبان در موضع‌گیری های خود این مسئله را مطرح میکنه که آتش بس دائمی یکی از موضوعات مهم و کلیدی مذاکرات بین الافغانی خواهد بود، اما من فکر میکنم که این موضوع ریشه در چند دلیل عمده داره. دلیل اولین است که طالبان فکر میکنه که جنگ نقطه قوت آنان هست و جنگ وسیله و پشتوانه هست برای پیروزی مذاکرات جاری و همچنان برای دیپلماسی که آنها برای رسیدن به اهدافشان آغاز کرده. دوم مسئله این است که اینها هنوز هم از نتایج متوقعه صلح مطمئن نیستند که روند صلح به چی انجام میرسه، آیا به پیروزی مواجه میشه یا این که به ناکامی مواجه میشه. از این لحاظ هم طالبا اطمینان کامل نداره، بنا نمیتونه که به یک بارگی به آتش بس دائمی تن بده. سوم دلیل این است که احتمالا در مذاکرات بین الافغانی از مسئله آتش بس دائمی در برابر امتیازگیری استفاده شود، یعنی این که از مسئله آتش بس دائمی به عنوان یک ابزار برای امتیازگیری استفاده شود. و دلیل چهارم هم این که جنگ برای طرفین منازعه در افغانستان وسیله گسترش سلطه نظامیشان هست که گسترش سلطه نظامی بدون شک در توزیع قدرت تاثیرگذار هست.
ولی به عنوان سوال اخیر از شما، این اعلام سه روز آتش بس برای مردم عادی چقدر مهم است و روی زندگیشان چقدر اثرگذار بوده میتونه؟
خب بدون شک رسیدن به صلح و قطع جنگ یکی از آرمانهای بزرگ مردم افغانستان هست که حدوداً چند دهه متاسفانه در جنگ به سر میبره و قربانی های زیاد را در این راستا متحمل شده. فکر میکنم که مردم افغانستان با ای آتش بس میتونه که در حداقل چند روز عید خود را در فضای امن سپری بکنه و به اطمینان خاطر و بدون خونریزی سپری بکنه و از طرف دیگر روحیه مردم را به طرف پایان جنگ و رسیدن به صلح امیدوار میکنه و امیدواری ها را برای پیروزی روند جاری صلح بیشتر میکنه.
صحبتی بود با شفیق امین، استاد پانتون و تحلیلگر مسائل سیاسی.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
و حالا هم مصطفی صدیقی مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
برخی از روزنامه‌ها به اعلام آتش بس طالبان در روزهای عید قربان پرداختند. میل آنلاین گزارش را در این مورد چاپ کرده، اما در آن با اشاره به اعلامیه روز سه‌شنبه طالبان آمده که به هر گونه حمله با قوت پاسخ داده خواهد شد. در اعلامیه همچنان از جنگجویان خواسته شده که به مناطق تحت کنترل دولت افغانستان نروند. پس از اعلام طالبان، حکومت افغانستان هم اقدام مشابه کرد. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور در صفحه توییترش نوشت که با تمامی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور دستور داده شده تا آتش بس سه روزه را رعایت کنند. در ادامه با نیروهای افغان همچنان گفته شده که در برابر طالبان دست به عملیات نزنند مگر آنکه طالبان آتش بس را نقض کنند. دیجیتال جورنال به دور تازه مسافرت زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان به برخی از کشورها توجه کرده. در مطلب می‌خوانیم که سفر خلیلزاد به افغانستان و چهار کشور دیگر با این نیت آغاز شده که راه برای آغاز مذاکرات بین حکومت افغانستان و طالبان هموار ساخته شود. خلیلزاد سفرش را هفته گذشته آغاز کرد. سفارت آمریکا در نروژ در اعلامیه گفته که آقای خلیلزاد درباره موانع فراراه گفتگوهای بین افغانان و چگونگی کار برای از میان برداشتن آن به مقامات معلومات داده. نروژ از کشورهایی است که به میزبانی گفتگوهای بین افغانان آمادگی نشان داده است. هنوز مشخص نیست که مذاکرات بین افغانان چه وقت و در کجا آغاز خواهد شد. در مطلب دیجیتال جورنال آمده که با وجود ادامه خشونت‌ها در افغانستان، دو طرف درگیر جنگ از گفتگوها پشتیبانی می‌کنند. پیش از این دفتر سیاسی طالبان در قطر خبر داده که این گروه حاضر است پس از عید قربان مذاکرات بین افغانان را آغاز کند به شرط آنکه روند مبادله زندانیان تکمیل شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. دفتر برنامه انکشافی سازمان ملل متحد UNDP پیشبینی کرده که رشد اقتصادی افغانستان در سال جاری 9% کاهش خواهد داشت. در یادداشت UNDP تحت نام ارزیابی تأثیرات اقتصادی اجتماعی همگیری ویروس بر افغانستان که روزش سه شنبه نشر شد گفته شده هزینه های اقتصادی و اجتماعی همگیری ویروس کرونا در افغانستان از مصارف مراقبت های صحی خیلی فراتر رفته است. جزئیات بیشتر از آرش همایون.
دفتر برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد یا UNDP پیش بینی کرده که رشد اقتصادی افغانستان در سال جاری 9% کاهش خواهد داشت. به این معنی که قبل از همگیری ویروس کرونا انتظار می رفت تا اقتصاد افغانستان 3% رشد کند. دفتر برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد یا UNDP در افغانستان 28 جولای یادداشت ارزیابی تأثیرات اقتصادی اجتماعی همگیری ویروس کرونا بر افغانستان را نشر کرد. این دومین سلسله از یادداشت‌های UNDP در مورد افغانستان است که در آن به تأثیرات احتمالی شیوع همگیری ویروس کرونا به طور کل و پیامدهای آن بر اهداف توسعه پایدار افغانستان به طور خاص پرداخته شده است. در یادداشت همچنان گفته شده سطح فقر در افغانستان 13% بیشتر شده، از 55% به 68% افزایش خواهد یافت. اما بانک جهانی در گزارشی که اخیراً تحت عنوان ایستادگی در برابر طوفان نشر شد، هشدار داده که در سال 2017 میلادی 55% افغان‌ها زیر خط فقر زندگی می‌کردند، اما در سال 2020 میلادی به دلیل شیوع همگیری ویروس کرونا این رقم به 72% خواهد رسید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز 18 جولای در مراسم آغاز برنامه دسترخوان ملی گفت که 90% مردم افغانستان زیر خط فقر 2 دلاری زندگی میکنند. در یادداشت گفته شده که هزینه های اقتصادی و اجتماعی همگیری ویروس کرونا در افغانستان از مصارف مراقبت های صحی خیلی فراتر رفته است. به گفته این اداره حکومت افغانستان باید اقدامات مربوط به حمایت اجتماعی را در عرصه امرار معاش مردم که در نتیجه همگیری ویروس کرونا از بین رفته تأمین کند. در این یادداشت سلسله از پیشنهادات مشخص نیز ارائه شده. طور مثال گفته می شود اگر جبران خساره ناچیز حدود 700 افغانی در ماه صرف برای مدت 6 ماه در نظر گرفته شود، به هزینه مالی حدود 10% تولید ناخالص داخلی افغانستان نیاز خواهد داشت.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
مقام های آمریکایی و روسی گفتگوهای 3 روزه خود را در مورد کنترل تسلیحات هسته‌ای آغاز کردند. این گفتگوها دیروز در ویانا پایتخت اتریش شروع شد. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلب دارد که جزئیات آن را از ژکفر احمدی می‌شنوید.
گفتگوهای ایالات متحده و روسیه کمتر از 1 سال پیش از بسر رسیدن تاریخ پیمان آغاز شده که حدود 90% اسلحه هسته‌ای جهان را تحت پوشش قرار می دهد. پیمان تسلیحات هسته‌ای موسوم به نیو استارت که در سال 2010 میان ایالات متحده و روسیه امضا شده بود، در ماه فوریه سال آینده به سر می رسد. آنها در دور نخست مذاکرات ماه گذشتهشان در ویانا پایتخت اتریش در باره آخرین پیمان کنترل اسلحه‌شان بحث کردند. مطابق این پیمان ایالات متحده و روسیه هر یک تنها می توانند 1550 کلاهک هسته‌ای دوربرد مستقر کنند. وزارت خارجه روسیه گفته است در ماه گذشته مارشال بلنگزلی نماینده ویژه رئیس جمهوری ایالات متحده در امور کنترل تسلیحاتی و سرگی ریابکوف معین وزارت خارجه روسیه روی یک طرح نو توافق کردند. گفته شده است بر بنیاد این طرح گروه‌های کاری فنی بر رسیدگی به مسائل چون اصول نظامی، ظرفیت‌ها، شفافیت، درست سنجی و نیز امنیت فضایی خواهند پرداخت. هر دو طرف خواهان پیمان جایگزین نیو استارت هستند. گفتگوهای هسته‌ای ایالات متحده و روسیه دیروز آغاز شد پس از مذاکرات یک روزه 27 جولای در مورد امنیت فضایی. از سال 2013 به این سو نخستین بار است که دو طرف در این مورد بحث می کنند. ایالات متحده و بریتانیا روسیه را به آزمایش سلاح ضد ماهواره در 15 جولای در فضا متهم کردند، اما روسیه این اتهام را رد کرده. مسکو آن را بازرسی یک ماهواره توسط ماهواره دیگر خوانده.
و حالا هم توجه کنید به سرخط خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید طالبان نباید آلت دست بیگانه ها قرار گیرند. آقای غنی این سخن را دیروز در نشست سام در کابل خطاب به ملا هبت الله آخونزاده رهبر طالبان ابراز کرد. وزارت دفاع ملی افغانستان از عقب زدن حمله تهاجمی جنگجویان طالبان در ولسوالی کران و منجان ولایت بدخشان خبر می‌دهد. فواد امان معاون سخنگوی این وزارت دیشب به رادیو آزادی گفت طالبان به تازگی بر پسته‌های نیروهای امنیتی و دفاعی در این ولسوالی هجوم بردند. قرار است مراسم حج امسال امروز چهارشنبه با محدودیت‌های زیاد آغاز شود. پیش از همه‌گیری ویروس کرونا حدود 2.5 میلیون مسلمان در این مراسم اشتراک می‌کردند، اما عربستان سعودی اجازه نداده است که بیش از حدود 1000 تن در مراسم امسال حضور یابند. در میان وضعیت بد اقتصادی در ایران، اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگران در هفته‌های اخیر شدت یافته است. آنها از پرداخت نشدن دستمزدشان و شرایط بد کاری شکایت دارند. و الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهور بلاروس میگوید آزمایش ویروس کرونا او مثبت بوده است، اما لوکاشنکا افزوده است که هیچ نشانه از ویروس کرونا نداشته و بدون اینکه در شفاخانه بستری شود بر ویروس کرونا غلبه حاصل کرده.